الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ويكفي في حصول طهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية الملاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه درباره كيفيت تطهير کفش متنجس و کف پا به وسیله زمین می‌فرماید که در این باره، یعنی در باره حصول تطهیر به وسیله مشی و مسح بر زمین، زوال عین نجاست کافی است. یکفی فی حصول طهارت زوال عین نجاسه، همین که اصل نجاست از کف پا و ته کف ازاله شود کافی است. و این بقی اثرها، هرچند اثر نجاست باقی بماند. ترجمه می کند اثر را من اللون و رائحه، رنگ و بوی نجاست هرچند باقی بماند ضرری نمی زند. و همینطور می فرماید اجزاء صغار، اگر ذرات ریزی از نجاست باقی بماند و اون ذرات در حدی باشد که قابل تمیز نباشد، یعنی به چشم عادی نیاد، هرچند وجود داشته باشد ضرری ندارد. ظاهر این فتوا مستند است به ظهور ادله و اطلاق آن در نصوص باب 33-32 مطلقاتی که داشتیم که می فرمودن یمسخوها و اذا وطعه و مشی، این مشی و مسح در زمین اطلاق داشت. اطلاقش می تواند این موارد رو هم پوشش بدهد، مسح به عمل آمده و ازاله هم عین نجاست هم ازاله شده و چیزی در کار نیست. و بر مقتضای آن خصوص می توانیم حکم به طهارت ثابت کنیم. اما بحث تحقیقی، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 310 می فرماید در این رابطه دو قول وجود دارد. قول اول که منسوب است به سید بحر العلوم که در منظومه خودش آورده است به نام منظومه ایشان کتاب فقهی نظم شده است تحت اسم الدرتون نجفیه در بحث تطهیر به عرض آورده است که باید اثر نجاست هم پس از مسح و مش از بین برود، اگر اثر باقی باشد تطهیر به عمل نیامده. صاحب جواهر در همین منبع این صفحه 4 وجه برای این قول بیان می کند. وجه اول می فرماید که اصل مساعد بر این قول هست، به این معنا که در صورتی که مشی صورت بگیرد و اثر باقی بماند شک که در طهارت و نجاست به وجود میاد. منظور از اصل استصحاب نجاست است. نجاست رو استصحاب میکنیم و حکم به نجاست صادر میشود. باید مش یا مسح بیشتر انجام بگیرد تا اثر نجاست کاملا منتفی بشود. دلیل دوم یا وجه دوم در این رابطه صحیحه زراره که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که چندین بار این روایت رو یادآور شدیم، باب 32 حدیث شماره 7 صحیحه زراره، در ذیل این حدیث شریف آمده است: ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، حتی یذهب اثرها. این حدیث تصریح دارد به ذهاب اثر، خود اثر در نص ذکر شده. اذهاب هم متعلق به اثر در خود متن آمده. میتونیم بگیم که حدیثی است از لحاظ سند معتبر، از لحاظ دلالت هم صریح در مطلوب. بنابراین طهارت حاصل نمی شود مگر این که اثر هم کاملا از بین برود. وجه سوم توقف تطهیر به حسب فهم عرف به ازاله اثر، به این معنا که از عرف اگر سوال کنیم تطهیر درست چه تطهیری است، میگوید منظور از تطهیر درست این است که عین نجاست و اثر نجاست ما ازاله شود و بدون ازاله عین و اثر تطهیر عرفاً صدق نمی کند. و ما گفتیم که نظر عرف در فهم معانی الفاظ اعتبار دارد، اینجا هم فهم عرف این است و تمام. دلیل یا وجه چهارم هم این است که گفته می شود که اثر در حقیقت اجزاء صغار عین نجاست است. اون اجزاء صغار همان حکم دارد که خود عین نجاست اون حکم دارد. دلیل با بر وجود ازاله اثر همان دلیلی است که دلالت میکند بر وجوب ازاله اصل عین، چون اثر اجزاء همان عین است، چیز دیگری نیست. بر اساس این چهار وجه موجهی که توضیح داده شد، یه مقدار پررنگ شد و ممکنه متن مراجعه کنید با این رنگ و لعاب نباشد، منتها خوب وظیفه زعفا این است که مطلب رو با یه مقدار آسانسازی و یک مقدار رنگامیزی بکند تا اینکه شما فضلا بیشتر بتوانید راحت تر مسئله رو هضم کنید انشاءالله. این قول اول، این قول اولم قائلش گفتم سید بحر العلوم اول است، رأس البيت و عمود خیمه بحر العلومی و متشرف. اطلاع دست هست، اجازه بید چشم، انشالله جلساتی که با شما داشته باشیم یا الان اطلاع بحث رو بذارید که عزیزان آمادگی دارن برای مطلب، اونو در اواسط یا اواخر اگه فرصت شد انشالله.
مرحوم آقای خویی به سوال جواده در اینکه استحاد شده نکردن؟
بله، حالا نظر ایشون نمیگم، هنوز نظر ایشون در این رابطه نگفته. و اما قول دوم، قول دوم چه بود؟ قول دوم بر این، قول دوم عبارت است از اینکه در باره تطهیر کف پا و ته کفش ازاله عین کافی است و ازاله اثر به معنای ازاله لون و رائحه لازم نیست. قائلین به این قول متأخرین از فقها، صاحب کتاب و استاد صاحب جواهر و خود صاحب جواهر، استاد صاحب جواهر شیخ کاشف الغطا، که ایشان اون ادب طلبگی را که ما یاد بگیریم اسم استادشون که میبرند با یک احترام خاص، هم اسم شیخ کاشف الغطا را معمولا در جواهر الاستاذ میگن و اسم بحر العلوم را هم سیدون الاستاذ، بعد بلکه میگن بل استاد الاساتید، نسبت به بحر العلوم میگن استادانشان اینجور تقدیس و تکریم یاد میکند که رنج نابرده در این ده به جایی نرسی، مزد اگر میتلوی حرمت استاد ببر. ما پیچ مهره شعرها رو گاهی عوض میکنیم، این اختیارات رو داریم. گفته بودن منت، نه منتی در کار نیست، حرمت استاد ببر.
استاد مرمه عاشق محمد حسینی عاشق بیداد چند واسطه است، عاشق بیدادی بزرگ است،
شیخ جعفر، شیخ محمد حسین تقریبا میشود، تقریبا میشود نوه. معاصر آقای سید و رئیس دفتر و نویسنده متن عروت الوثقا شیخ محمد حسین کاشف الغطا است. این متن عروت رو که میگه خیلی متن عربی رسین دارد، میگوید که شیخ کاشف الغطا یار و همراه سید طباطبایی یزدی بود و این کتابو متنشو ایشان نوشته است که متن بسیار رسین و عالی است. ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است: یک، مقتضای اطلاقات که قبلا اشاره شد، همون نصوصی که در باب 32 اول نجاسات آمده است، 10 روایت از جمله اون روایاتی که یمسحوها و یمشیب و کفایت مشی در اون نصوص آمده است، اطلاق به طور کلی اطلاق مسح و مشی در این رابطه میتواند کارساز باشد که شک در بقاء اثر اگر کردیم و شک در بقاء نجاست کردیم، در صورت بقاء اثر میگیم عین ازاله شده و مسح صورت گرفته، مش محقق شده، یک اثری که باقی مانده است یک شک بدویست بهش اعتنا نمی شود، چون کار اصلی انجام شده، هم مشی و هم مسح و هم ازاله عین کافیست. دلیل دوم ما مناسبت با مذاق شر. یک مثالی به مذاق شر شما از ما طلب داشتید، اینجا آمد جاش که بگم براتون. اگر خواستید برای مذاق شر یک مثال بارزی پیدا کنید، الان برخوردید. مذاق شر سهلگیری است و آسانگیری است. بوئست و علا شریعت سمحت سهله، مذاق شر مساهله است. این حکم مطابق با مذاق شرع است و اگر بگیم اثر رو باید از بنده بریم، دیگه مساهله نیست، با مذاق شرع تطبیق نمی کند. بنابراین اگر نگیم دلیل، حداقل یک مؤید بسیار مستحکم همان مذاق شرع است که اینجا می توانیم ازش استفاده کنیم. مساهله جاش اینجاست. وجه سوم حکمت تشریع، تطهیر عرض که تشریع شده است، ما حکمتش رو می توانیم به دست بیاریم. حکمت تشریع این است که مساعدتی به عمل بیاد، کار ساده شود و مشکلی به وجود نیاد. حکمت ما به دست آورده ایم، قطعا که حکمت تشریع این حکم مساعدت است، آسانگیری است. اقتضا نه، سوال شما به جاست، حقتون رو باید ادا بکنه. جای سوال هست جوابش رو گوش بدید. درست سوال ایشان اینه که این همان است، مساهله و حکمت فرقش چه شد؟ نه، عام و خاص هست، عام و خاص، نه نسبت سنجی. اونجا دلیل ما عام بود قبلی مذاق شر، اینجا خاص خود این حکم که تشریع متحریت عرض باشد، حکمت خود این تشریع مساعدت هست. منطقه ما برای که شما رو کمی ذهن شما را به طرف اشکال نبرم، عبارت رو عوض کردم، اونجا رو مساهله گفتم، اینجا رو مساعده، ولی نشد، این طرح ما به بار ننشست. اشکالتون رو کردید و خوب شد که جوابتون رو گفتن که ذهنتون بعداً مشغول نشد که این همان است. لذا ما عبارت عوض کردیم، گفتیم اونجا مساهله، اینجا مساعده. این جوابی که دادیم، یه نکته قبلا گفته بودیم، الان هم به ذهنتون محکم کنید، از نکات هست. چی میگفتیم؟ میگفتیم ما که ملاکات رو که نمیتونیم درک بکنیم. این یک مطلب معروفی است در فقه اهل بیت که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. اون ملاکات رو شرحش رو هم دادم که چرا ملاک میگیم، چرا منات میگیم، چرا حکمت میگیم، اینها رو براتون گفته بودیم، اینها رو دیگه یادتون هست تکرار نکنیم، شاید هم چند بار گفتیم. اما مطلب بعدی رو هم گفتیم که در فقه پیش فقها این مطلب مسلم است که برای ما قدرت درک ملاک وجود ندارد. فقه تعبد محض است، آن پسندم آن چرا شرع آن پسندد، هرچه از سوی شرع بیاد همان. اما یک تفسیره داشت، اگه یادتونه بگید.
وجود ملاک رو، اما نوع ملاک رو
ما در کم، یک نکتش یادتان بود، جواب ما را ندادید.
اما نهی میاد از شر،
جواب ما را ندادید، منتها مطلبی را اعلام کردید که ما را خوشحال کردید که به قول اصفهانی ها تو باغ هستید، نکات در ذهنتان هست. ما گفتیم که اون حکم به شر و حکم به الاخره یه روز اصابی پنبش رو زدیم، خیلی قشنگ جزء همون ترجیح بلا مرجعه که نهایی هم شد که مسئله حکم به شر حکم به الاخر چیست گفته بودم، بتونید اشاره کنم یا تنر این جمعش کنم. منظور از اون حکم حکم ضروری است، هر کجا نیست. اونو یه روز شهر داده بودم، عالی بود و یادتون هم هست و فراموشم نمی کنی. این دوتا نکته را آقای محمدی که یادش بود ازش تشکر و براش دعا بکنیم، خدا خیرش بده، خدا همه تون خیر بده. و اون این است که ملاکات رو گفتیم، علم به وجود ملاک داریم قطعا بر اساس معایر مذهب عدلیه، اما علم به شخص ملاک نمیتونیم داشته باشیم، اینو گفته بودیم. بعد گفته میشود که از امر کشف میکنیم که ملاک در این حکم وجود داره، اون هم میشود به نحوی هرچند شخصی است ولی معین نیست. چیست ملاک؟ نه امر آمده، آره ملاک دارد، آره این وجود ملاک در این مورد هم کشف میکنیم از طریق امر، اما ملاک چه باشد نمیتونیم. یک نکته گفته بودیم و اون چه بود؟ گفتیم ملاک حکمت در احکام وضعی قابل کشف، احکام وضعی که مستهدف به هدف هستند اهداف عقلائیه دارن و ملاک و معیار در احکام وضعی قابل کشف، چون اینجا تعبدیات محض نیست، عقلائیه هست، طهارت و نجاست از احکام وضعی است. در احکام وضعی ملاکات قابل کشف، میبینیم ملاک طهارت چیست، میبینیم ملاک نجاست چیست، اینا رو کشف میکنیم. حکمت جعل مطهریت رو میدانیم که این آسان گرفته برای عباد خودش، شارع مقدس پروردگار عالم صاحب شرع، و اگر کف پا و ته کفش که راه میرد نجس باشد و قابل تطهیر به عرض نباشد، این کار مشکلی میشود و حکمتشو میدانیم. پس از که حکمت رو فهمیدیم، بر اساس حکمت تشریع اعلام میکنیم که بقاء اثر ضرری ندارد، ازاله این کافی است. چهار وجه چهارم، وجه چهارم رو هم میفرماید که اگر قائل به این بشویم که باید در مسئله تطهیر عرض اثر هم از بین برود، در این صورت چه میشود؟ حد اقل به عسر منتهی میشود. اگر حرج نگیم مطلب منتهی می شود به عذر و یا حتی حرج، و مطلبی و عملی که از سوی شر مستلزم عسر و حرج بشود قطعا مجاز و مشروع نخواهد بود. برابر این
مذهب شرع هم همین مطلب رو می‌فرمایید که در میدان فرمودشون تشخیص اونها هم باز ساده نیست که مذهب شرع در اینجا چیه. در میدان که هم ظاهر هم مرحوم آقای آغازی ها اینها برخلاف برنامه های خویی گفتن که قابل تشخیص هست و مشروع هم نظر آقای خویی زاده باشه.
برای شما بگم ذهنتون رو کامل کنید، مذاق شر ملک نمیخواست. مذاق شر یعنی اون چیزی که اقتضای طبیعت شر، اقتضای طبیعت شر میشه مذاق شر. بهترین مثال سهل و مساهله، سهلگیری و مساهله، این مذاق شر مثال بارزش یادتون نره. و اما محقق عراقی که میگد ملک قابل کشف هست، او همون حرف مشهور محققی نیست که ما هم اشاره کردیم، که قبلا هم گفته بودیم، آقای محمدی هم اشاره کردن که گفته میشود از طریق عقل قابل کشف هست. بله ملک قابل کشف، ما هم میگیم قابل کشف، ولی قابل تشخیص نیست. هست ملک قطعا همینجا، ولی چیست خدا میداند. به حضور شما تنها رأی سید خویی تلقی نفرمایید، رأی محققین اصول، یا بگید که مذاق اصول این است که ملک، ملاکات احکام قابل کشف نیست، چون ما عقل ما خاسره و معتقدیم که او صلاح و خیر ما رو میخواد، هرچی او بگد درست است. این نکته بی جا نرویم، اما این مطلب رو بگیم. چشم طیب الله فاسکم. به حضور شما پس از که این مطلب گفته شد، قول درست صاحب جواهر در صفحه 311 می فرماید الاقوا هو ثانی. اقوا همین قول دومه که در تطهیر کف پا و ته کفش به وسیله زمین ازاله عین کافیست، هرچند اثرش باقی بماند اشکالی ندارد. و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 72 می‌فرماید این ادله‌ای که گفته شد خالی از نقاش و مناقشه نیست. ادله‌ای که در جهت کفایت ازاله عین در تطهیر بیان شد، از اطلاقات تا عسر و حرج کافی نیست. یه نکته ظریفی هم اینجا در ضمن کلام ایشان هست، من اشاره میکنم، اگر حواستان جمع بود گرفتید خوب، اگر نبود هم هیچ مشکلی ندارد، ما روش اصرار نداریم، ربطی آنچنان به مطلب ندارد. یادتون نرد یک قانون دیگه دارم، قاعده نفی عسر و حرج اثبات حکم نمی کند، فقط میگن این حکم نیست، اما اثبات حکم نمی کند، تطهیر ثابت نمی کند، کشف از حکم نمی کند. این قاعده یادمون نره. در نتیجه ایشان میفرماید که با یک کلمه، با یک استدراکی، و استدراک میفرماید که حکم همینه، دلیل حکم هم اینه که اگر اثری از نجاست باقی باشد و ما حکم به نجاست صادر بکنیم، موجب لغویت اصل این حکم می شود و این یک لازمی است که لا یوجد احد یلتزم به.
موجب
لغویت تشریع مطهریت ارض. چطوری موجب لغویت می شود؟ برای اینکه هر کاری بکنیم اثرش هست، پس هیچی دیگه، متحریتی در کار نیست. معلوم شد؟ استدلال میکند برای اینی که اگر بگیم باید اثر ازاله شود در جهت اثبات تطهیر، این حرف منتهی می شود به لغویت اصل حکم به مطهریت عرض. برابر این به این کسی نمیتونن ملتزم بشود، چون نمیتوانیم ملتزم بشویم تشریعی این مطهریت قبول داریم، پس مطهریت که سر جای خود باقی هست ازاله عین با مسخمش کافی است، ازاله اصل لازم تمام. اونو میگم بسیار خوب آقای علیزاده عزیز، اونو در مرحله تحقیق میگم انشاءالله پسنداز کردم، اجازه بدید پسندازهای ما زود دست نبرید که ما وقت دست ما خالی نشود. اینکه الحمدلله
مرحوم آقای نایینی برای قصر حرج جلد حکم و قصد شهر قاره دارد،
جعل حکم در متعلق شد، خود نفع اسر و حرج حکم جعل نمی کنه، جعل حکم متعلقش باید حکم شرعی باشد تا اسر و حرج بده، جعل حکم در متعلق شد بده. بسیار خوب، بعد از که این مطلب رو ایشان گفتم مراجعه میکنیم به بیان اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنخیح جلد 4 صفحه 117 میفرماید که بقای اثر پس از مسخ و مشی ضرری نمیزند. چرا؟ برای اینکه تطهیر متنجس به وسیله آب که اولین مطهر و نعمت خدا دادی هست که کمتر از تطهیر عرض که نیست. اونجا گفتیم که تطهیر به آب اگر ازاله این بکند کافی است، اثر باقی بماند لون و رائحه اشکالی ندارد. بر این در تطهیر به آب که این حرف رو زدیم بل اولویه به تطهیر به عرض، این باقی ماندن اثر اشکال و مشکلی نخواهد داشت. این اولا و ثانیا می فرماید اگه این کار رو بکنیم حق تشریع را که نمیتونیم لغو بکنیم، تشریع دیگه مطهریت جعل شده، پس چه کنیم؟ بگیم اثر باید ازاله بشه و به ازاله اثر اگر مبادرت بکنیم، اگر کفش چرم باشه یا ته یا کف پای آدم پوستش در حد یک پوستی باشه، باید یه پوست یه لایه از پوست باید بکنیم. این اصلا ینتهی الى تفکیک الجلد، باید یه پوست رو جدا کنیم، برای اینکه تا هست یه بو یک اثر یه رنگ میماند به طور کل، و این عسر و حرج نیست، نه عسر و حرجه، ناممکنه. فرق است بین عسر و حرج و ناممکن بودن. و ازاله اثر ربما لا یمکنه، نفوذ میکنه داخل جلد، باید خود جلد رو بکنیم تا اینکه تطهیر بشود، عجب تطهیری است. و بعد این مطلب با که اخلاق ایشان بلدید که خیلی روشن و از موضع قدرت صحبت میکنه، بنابراین میگه که دیگه خب اینجا هیچ دلیلی نداریم و اینکه برای ازاله اثر کاری بکنیم، یه نگاهی بکنید به ازاله نجاست توسط آب براتون کافی است که بقای اثر هیچ ضرری ندارد. و بعد میفرماید که اگر درباره حدیث صحیحه زراره که استناد کردید گویا بقیه ادله شما که در حد یک استحسان بود، بقیه ادله وجوب ازاله اثر در حد یک استحسان. یادتون نه من این بحثا رو فکر میکنم، گاهی زبان حال هست گاهی زبان قال، قسمت ها ممکنه زبان حالشان باشه. بقیه ادله که تقریبا وجهی نبود که قابل اعتماد باشد، اما حدیث معتبر زراره رو که فرمودید که حتی یذهب اثرها، منظور از این ذهاب اثر اون ذهاب اثر عرفی است. ذهاب اثر عرفی یعنی اثر وجودی، اون ذرات ریز قابل رؤیت. اثر در عرف اثر خود عین، اثر عرفی عین ذرات قابل رؤیت باقی مانده از خود عین، اونا ازاله بشن و مناسبت حکم موضوع هم اینه اقتضا میکنه، فهم عرف هم اینه. بنابراین از حدیث تازه به نفع امان میتونیم استفاده کنیم. یا از هوا اثرها یعنی ازاله درست بشود، این یک ازاله درستی صورت بگیرد تا ما بتوانیم این حکم رو صادر بکنیم. بعد از این اعلام میشود که فتوا هم همین است که در متن آمده، ازاله اثر در این حد لازم نیست، اما توضیحی درباره
این مسئله ازاله که
آره
در متن حدیث نیست. متن حدیث میگه اثر، ما میگیم خودمون در خودمون میگیم، یعنی ازاله درست نیست.
بله منظور خوبه، خوبه، سوال شما خوب بود، جوابش هم در شرحی که دادیم داده شد که عرف از اثر عین ذره ریز میگه همش رفت، اثری ازش باقی نیست. عرف چه میگه؟ اثر از باقی نیست، یعنی ذره ریزش دیگه باقی، ذره از عین و ماهیت اون نجاست. این فهم عرفی است. اما اگر چون وقت کمه میخوام یه نقطه جدید رو بگم، بعد از تورا با من صحبت کنیم. مطلبی که اینجا میتونیم بگیم که آقای علیزاده هم سوال کردن، گفتم قبلا هم گفته بودیم که ازاله اثر اگر شرط نباشد مخالف علم و عقل میشود، چون از نظر از دید معقول اثر در حقیقت جزء همان عینیست که قبلا بوده. بوی از یک شیء در حقیقت جزء ناملموس از خود اون شیء هست، جدا از اون نیست. و شما حتی قائل به جزء لا یتجزا هم نباشید فرق نمی کنند، این قبلا شرحش دادم. بو و طعم نشان میداد که از اون حقیقت مقداری باقی است، با اون حقیقت هم که نجس بود پس حقیقت نجس باقی است. اینجا که حکم به طهارت میکنه خلاف قواعد معقول است، عقل فلسفی و اون قاعده استحاله انفکاک عرض از معروض هم که گفته بودم و اضافه کنیم. و بعدم گفته می شود که خلاف علمه، چون از لحاظ علمی هم تجزیه آثار در حد ریز که قابل رؤیت نباشه علم با وسائل و ابزار کشف کرده اند و اعلام میکنن که ذرات ریز با چشم مسلح و ذره‌بین و میکروسکوپ ها میتوند تشخیص بدهد که این ذره‌ای که الان اینجا یا بو و طعمی که اینجا هست از اون ذرات عین نجاست درش وجود دارد، منتها رؤیت نمیشود. پس این اشکال رو گفته بودیم که باقی است و مخالف این حکم، مخالف معایر معقول و منقول میشود. جواب این مسئله چون یک جواب ظریف و لطیفی است. الان آخر بحث خسته شدید، این نظرم برای فردا بهتره. صلوات خط کنید.